Distanzierung ist.
درس و اصول 23 ده 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اجتماع امر و نهی میرسد به مباحثی که تحت عنوان تنبیهات طرح میشد و اون فرمایشی است که آقای آخوند دارند و البته دیگران، شیخ هم دارد، قبل شیخ هم این بحث هست که بعضی گفتند آقا ادل الدلیل علی امکان شیء وقوعه، واقع شده است اجتماع امر و نهی. ما در عبادات عباداتی داریم که عبادت است و مکروه است، یعنی واجب است، وجوب با کراهت جمع شده است، یا استحباب با کراهت جمع شده است. و بنابراین وقتی ما عبادات مکروه داریم، وجوب یا استحباب با کراهت جمع شده است، یا حتی اباحه با کراهت یا با استحباب جمع بشود، این میشه اجتماع در واقع بفرمایید که دو حکم و لا فرق در تضاد بین احکام شرعیه. فرقی نمی کند که بفرمایید وجوب باشد یا حرمت، یا وجوب باشد و کراهت. احکام شرعیه به اسرها با هم تضاد دارد، احکام خمسه تکلیفی. بنابراین اجتماع امر و نهی اگر مستحیل باشد، پس چجوری ما عبادت مکروه داریم؟ چجور وجوب با کراهت جمع می شود؟ یا بفرمایید که استحباب با کراهت جمع می شود. تمسک کرده اند به این عبادات مکروهه و اون رو وقوع اجتماع امر و نهی گرفتند و بنابراین میگن پس معلوم میشد اجتماع امر و نهی جایز است. ادل الدلیل علی امکان شیء وقوعه. این در واقع مطلب و اشکال. باید از این اشکال جواب داد. آقای آخوند ابتداعا از این اشکال یه جواب اجمالی میدهند، ثم یه جواب تفصیلی. جواب اجمالی آقای آخوند خودش سه پاسخه. پاسخ اول اجمالی میفرمایند آقا اگر چیزی برهان عقلی قائم شد بر امتناع شیئی و از اون طرف در یک ظاهر دلیلی اون شیء وارد شد، چه باید کرد اینجا؟ آیا شما رفعیت میکنید از برهان عقلی دون، یا میبایست رفعیت بکنید از اون ظاهر دلیل؟ این فرمان واضح است که میبایست ظاهر دلیل رو چیکار کنید؟ ازش رفعیت کنید و تعویلش کنید. وقتی که برهان قائم شده است بر این که خدا جسم نیست، ظواهر آیاتی که دارید الرحمن علی العرش استوا، ید الله فوق ایدیکم فعینما تولوا فثم وجه الله و امثال اینا، عرش وجه الله بفرمایید که ید الله، سبقت الله، امثال این آیه را که در ظاهر آیات دارید لا محاله باید اینا رو تعویلش کنی به این که مراد از کرسی و عرش محل نشستن خدا نیست، کما این که در روایات عام وارد شده است که خدا بر عرش نشسته است و از هر دو طرف عرش الهی مقداری از ما تحت خدا بیرون زده است. توجه می‌فرمایید؟
یعنی
بر روی عرش جاش نشده و یه مقداری از است خدا خارج شده است از عرش. خب اینا روایاتی است که واضح جعله. بنابراین هرگاه این یه قاعده کلی آقای آخوندم میفرماید و تمامه مناقشه‌ای درش نیست، هرگاه با برهان عقلی ظاهر دلیلی تعارض پیدا کرد، شما میبایست ظاهر دلیل رو تعویلش کنید و برهان عقلی رو به سلامت بدارید. برهان عقلی سر جاش میموند، اما ظاهر دلیل رو که با اون برهان جمع نمیشود باید تعویل کنید. بنابراین میخواد اینجا اینو بگید، بنابراین اگر برهان عقلی قائل شدیم، ما با برهان عقلی بر امتناع که آقای آخون امتناعیست دیگه، میگه این ظاهر ادله‌ای که شما دارید میگین عبادات مکروهه، باید اینا رو توجیه کرد، باید تعویلش کرد. دلیل دوم، پاسخ دوم اجمالی آقای آخون، آقای آخون میفرمایند در پاسخ دوم اجمالی که این مورد نقض فقط برای قائلین به امتناع نیست، این عبادات مکروهه مورد نقض است حتی برای قائلین به جواز، یعنی اونایی هم که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدن، این عبادات مکروهه یه اشکاله براشون، باید این اشکال رو جواب بدن. چرا؟ به خاطر این که بحث در جواز اجتماع امر و نهی این بود که شما یک شی داشته باشی که لهوچی وجهان دو وجه داشته باشد، امر به وجهیش تعلق بگیرد، نهی به وجه دیگرش. شیئی که لهو وجهانه، قائل به امتناع میگفت نه نمیشه چون شیء واحده نمیشه، قائل به جواز میگفت شیء واحده اما چون دو تا وجه داره به واسطه امر به یه وجهش تعلق میگیره، نهی به وجه دیگرش. پس در بحث اجتماع امر و نهی شما شیء واحدی داشتید که لهو وجهان، اون قول به جواز و امتناع میآمد، اما در عبادات مکروهه شما شیء واحدی دارید که دو وجه هم ندارد، لهو وجه واحد و لهو وجه واحد، هم امر اومده بهش هم نهی، هم وجوب آمده هم کراهت، هم استحباب آمده هم کراهت. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین همون گونه‌ای که قائل به امتناع باید از عبادات مکروه جواب بدهد، قائل به جواز اجتماع امر و نهی اونم باید جواب بده. بعد دیگه این مسئله رو چه جوری حل میکنه؟ توجه می‌فرمایید؟ یعنی این اشکال، این مورد نقض اختصاص ندارد به کسی که قائل به امتناع، قائل به جوازم باید این اشکال رو حل بکند. چرا؟ چون شما قائل به جواز میگفت جایز است اجتماع امر و نهی اگر بر شیء واحدی وارد بشود که لهو وجهانه، اینجا و لهو وجهان نیست، اینجا لهو وجهان واحد، پس اینجا قائل به اجتماع اینجا میموند چون دو وجه ندارد، یه وجهه. وقتی یه وجهه قائل به جواز اجتماع امر و نهی اونم باید جواب بدهد که چجوری این مسئله رو میخواد حل بکنه. پس این مورد نقض مشترک الورود است بین قائلین به امتناع و قائلین به جواز. اینم پاسخ سه. پاسخ دو. پاسخ سوم اجمالی آقای آخوند میفرمایند آقایون مشهور بین اصحاب اخذ کردند در بحث اجتماع امر و نهی بحث قید مندوهه را، گفتند بحث در جایی جاری می شود که مندوهه ای باشد و الا اگر مندوهه نباشد بحث اجتماع امر و نهی جاری نمی شود. مشهور اخذ کرده بودند، صاحب فصول اخذ کرده بود، مشهورم اخذ کرده بودند، اگرچه خود آقای آخوند منکر شد قید مندوهه را، آقای آخوند نپذیرفت. پس این جواب الان مسلک مشهور است که قید مندوهه را اخذ کردند. میفرماید مشهور که در بحث اجتماع امر و نهی قید مندوهه را اخذ کرده اند، توجه میفرمایید، در بحث عبادات مکروه در بعضی از مواردش مندوهی وجود ندارد، مندوهی نیست. صوم یوم عاشورا یکی از این عبادات مکروه هست. صوم یوم عاشورا که حکم به کراهتش میکنند مشهور آقایون فقهای ما، خب چه مندوهی دارد؟ اگر شما بعد عاشورا روزه گرفتی که دیگه صوم عاشورا نیست، قبلش گرفتی باز صوم عاشورا نیست. صوم عاشورا فقط یه روز است و این یه روز هیچ بدلی نداره. چه بدلی داره؟ اگه غیر عاشورا بگیری که دیگه عاشورا نیست که. بنابراین صوم یوم عاشورا هیچ بدل نداره، هیچ مندوهی نداره. توجه می‌فرمایید؟ خب عبادات مکروهی ما داریم که مندوهی ندارد، لکن آقایون در بحث اجتماع امر و نهی مشهور قید مندوهه را اخذ کردند. توجه می‌کنید؟ بنابراین می‌فرماد اینم یه فارق است بین عبادات مکروهه و بین بحث اجتماع امر و نهی. این سه تا جواب علا نحو اجمال به بحث عبادات مکروهه از مرحوم آقای آخوند. ثم آقای آخوند وارد جواب تفصیلی می شد و می فرمایند عبادات مکروهه سه قسم تقسیم می شود. البته طبعاً لجناب شیخ اعظم انصاری در تقریر بحثشون مطارح الانظار و طبعاً لاعلام قبل از شیخ، یعنی این از تأسیسات شیخ هم نیست، قبل شیخ هم فرموده اند که این عبادات مکروه سه قسمه و لذا در هر سه قسم ما باید بحث بکنیم. قسم اول می‌فرمایند اون عبادتی است که نهی تعلق گرفته است به خود عنوان عبادت و به ذات عبادت و بدلی هم ندارد، مثل صوم یوم عاشورا. نهی به خود صوم یوم عاشورا تعلق گرفته، کراهت به خود و بدلم نداره، فرداش بگیری که عاشورا نیست پس فرداش همینجور. یا مثل نوافل مبتدعه در بعض اوقات، مثل چی؟ مثل قبل طلوع شمس. قبل طلوع شمس اگر کسی بخواهد که نافله مبتدعه بخواند، یعنی همین جور وایساد نماز. توجه می‌فرمایید؟ الصلاتو چی؟ الصلاتو بفرمایید خیر و موضوع. خب من شاء استقل و من شاء استکثر. حالا میخواد همین جور وایسد نماز، نماز صبحش هم خونده و آفتابم نزده است، برخی فرمودند این چی نافله مبتدعه در قبل طلوع شمس کراهت دارند. اینم یه مثال دیگرش. خب اینم بدل ندارد. چرا؟ چون بعد طلوع شمس که دیگه کراهتی نیست که. و هاکذا اگر نافله غیر مبتدعه باشد اونم کراهت نداره، فقط نافله مبتدعه. بفرمایید که مورد دوم، قسم دوم اینیست که نهی تعلق به عنوان عبادت و به ذات عبادت تعلق گرفته باشد اما بدل دارد. قسم اول لیس له بدل، قسم دوم همون قسم اول لکن با این تغییر که له بدلون. مثل چی؟ مثل نهی از صلات فی الحمام. خب بلند شده رفته حمام، غسل واجبی داشته، میبیند اگر بخواد برگرده تا خونه اون روزا که حمام بیرون منزل بود صلات لیلش فوت میشه، ولذا همونجا غسلشو میکند و در حمام مشغول نماز شبش میشه. خب این صلات فی الحمام و لهو بدلون، خب بدلش این بود که بیاد بیرون نمازشو بخوند دیگه، تموم شد. بنابراین بدل داره، منحصر نیست به این که در حمام نماز بخونه. و این صلات فی الحمام کراهت داره، منهی و نهی میشد و کراهت. خب قسم سوم عبادتی است که نهی تعلق به او بگیرد اما نه به ذات عبادت و به عنوان خود عبادت، بلکه نهی تعلق بگیرد به آنچه که متحد است با عبادت از حیث وجود. یعنی نهی به شیء آخری تعلق میگیره اما اون شیء آخر با این عبادت با هم اتحاد وجودی دارد، یا اگر اتحاد وجودی ندارن ملازم همن. دو شیئن، اتحاد وجودی ندارن اما تلازم دارن، از هم قابل تفکیک نیستن. تلازم دارن یعنی در خارج با هم ملازمه دارن، مثل صلات در مواضع تهمت. صلات در مواضع تهمت، خب رفته وایساده، بله در یه خانه ای که این خانه مثلا مشغول به یه امور ناپسندن، شهره است که این خانه اهالیش آلوده هستن، در این خونه وایساده داره نماز میخونه، بله خب این صلات در موضع تهمت است دیگه، هر کی میاد رد میشه میگه اینجا چی کار میکنه، ولو این دارد نماز میخوند. خب الان صلاتش منهی و نهی نیست، کون صلات در موضع تهمت منهی و نهی، توجه میکنه؟ ولذا کسی نمیگه نماز خوندن اشکالی داره، میگن این عاشق اینجا چی کار میکنه. خب بنابراین حالا اگر گرفتید که صلات در موضع تهمت متحد است با اون کون، صلات متحد است با کون در موضع تهمت، میشه اینا اتحاد وجودی دارن. اگر گفتید نه آقا صلات متحد با کون در موضع تهمت نیست، از صلات و شیعون و کونه در موضع تهمت شیعون آخر، لکن اینی که رفته در موضع تهمت نماز میخونه این دوتا با هم ملازم شدن خارجن، بنابراین صلات در موضع تهمت هم یه همچین موردیست. این شد سه قسم. پس عبادات مکروه رو میفرمایند سه قسم. حالا که عبادات مکروه سه قسمه، هر سه قسم یکی یکی باید مورد بحث قرار بگیره به تفصیل. و اما از همه مهمتر داستان چیه؟ داستان قسم اوله. حکم اگر در قسم اول روشن بشه در بقیه اقسام هم واضح می شود. توجه میکنه؟ قسم اول چه بود؟ نهی به ذات عبادت تعلق گرفته و لیس له بدن کسام یوم عاشورا. توجه میفرمایید؟ اینو چی کارش کنیم؟ آقای آخوند شروع میکنن از این قسم اول جواب گفتن. میفرمایند آقا این قسم اولی که شما گفتید این مورد نقض میشود برای قائلین به امتناع. میفرماید نه، هیچ مورد نقضی برای قائل به امتناع نیست. و اصلا اینجا اجتماع امر و نهی در کار نیست. اینجا در بحث صوم یوم عاشورا تزاحم دوتا مستحبه. دوتا مستحب با هم تزاحم پیدا کردند. دوتا مستحبی که تزاحم پیدا کردند چیه؟ دوتا میفرماد اولا صوم کل یوم چیه؟ استحباب الا اون دو یوم عیدی که چیه؟ حرام است. عید فطر و عید قربان که حرام است. غیر این دوتا روز که حرام است صوم فی کل یوم استحباب دارد. توجه می‌فهمید؟ و اجماع هم قائم است بر این که صوم یوم عاشورا چیه؟ صحیح است. این اجماع رو هم داره که اگر کسی روز عاشورا روزه گرفت روزه او در روز عاشورا صحیحه. پس این یه استحباب، استحباب چی؟ صوم کل یومن. صوم عاشورا هم یکی از ایامه پس صومش مستحبه. و اجماع، ادعای اجماع هم بر صحتش کرده که اجماع هم بر صحتش وجود داره اگر کسی بگیره صحیح. این یه استحباب. یه استحباب دیگری داریم و اون استحباب دیگر این است که مستحب است شما تشبه به بنی امیه و قتل ابا عبدالله علیه السلام پیدا نکنید. بنی امیه و قتل ابا عبدالله بعد از داستان عاشورا روز عاشورا را روزه می گرفتند شکرن. توجه می‌فرمایید؟ شکرن برای اینکه غلبه پیدا کرده بودند بر حسین علیه السلام. توجه می‌فرمایید؟ خب کسی خودش رو تشبه به بنی امیه پیدا نکند، تشبه به قتله حسین علیه السلام پیدا نکند، اینم خودش چه داره؟ اینم خودش استحباب دارد. و شاهد دیگرش این که ائمه ما علیهم السلام مداومت داشتند بر ترک صوم عاشورا. از یک امام بعد حسین علیه السلام نقل نشده است که او روز عاشورا صائم باشد. از علی ابن الحسین برید تا بقیه ائمه دوازدهگانه ما علیهم السلام نقل نشده که یکیشون روز عاشورا صائم باشد. مداومت ائمه بر ترک صیام عاشورا از همین مداومت ائمه بر ترک چه استفاده میشن؟ استحباب ترک استفاده میشن. توجه میفرمون؟ استحباب ترک صوم عاشورا استفاده میشن. چون به شما گفتیم امام میتونه تارک مستحب باشد، اما همیشه مستحب رو مداومت داشته باشد بر ترک استحباب. این نمیشه. ترجمه فهمید؟ این با مقام عصمتش تنافی دارد. مداومت یعنی امام یه شب نماز شب نخوند طول نیست، اما طول عمرش نماز شب نخوند نمیشه. اون مداومت بر ترک استحباب نمیشه. اون یه شب خوابش میاد خوابید، اشکاله. هاکذا در باب کراهت هم همین رو گفتیم. گفتیم امام معصوم میتواند مرتکب کراهت بشه، چشکال نه، اما تداوم بر فعل کراهت داشته باشه اینم نمیشه. ترجمه میکنیم همیشه مکروه رو انجام بده اینم امکان نداره. بله یه بار دو بار در حیاتش مکروه رو مرتکب بشه، او مانعی نداره، او با مقام عصمت تنافی نداره. درست شد؟ وقتی ائمه ما، نه یه امام، نه امام ما بعد الحسین علیه السلام مداومت داشته اند بر ترک صوم عاشورا، درست شد؟ از این مداومت نه امام علیه السلام بر ترک صوم عاشورا قطعا استفاده می شد استحباب چی؟ ترک صوم عاشورا. بنابراین آقای آخون می فرمایند که آقا جونم چی اجتماع امر و نه صوم مستحب است، صوم یوم عاشورا و کراهت دارد. کراهتی عمر نیست، ترک صوم کراهت نداره. نه، صوم عاشورا که شما میگون عبادت مکروه است، این نیست که هم امر داشته باشد هم نهی. نه آقا جونم، دو تا مستحبه و هر مستحبی برای خودش متعلقه چه دارد؟ جداگانه ای داره. یه استحباب صوم یوم عاشورا است. اطلاقات ادله صوم اجماعی که قائم است میگیردش. یه استحباب استحباب ترک صوم عاشورا است. و این استحباب ترک هم استفاده می شد از مداومت ائمه علیهم السلام، از استحباب این که نباید تشبه به قتله حسین پیدا کرد، نباید تشبه به بنی امیه پیدا کرد. صف شما باید با صف بنی امیه و قتله حسین چه باشد؟ جدا باشد. بنابراین دو تا استحباب، یه استحباب صوم، یه استحباب ترک صوم، این دو تا استحباب بله با هم تزاحم میکنن. پس میشد تزاحم مستحبین. شما تزاحم دو تا استحباب رو دارید. خب در تزاحم دو تا استحباب شما عمل کنید به همون چیزی که در باب چه عمل میکردید؟ تزاحم عمل میکرد. هر کدوم اقوا ملاکن است او رو اخذش کن، عمل کنید. توجه میفرمایید؟ اگر تزاحم دو تا مستحب باشد، اون استحباب ترک اقوا ملاکن است که عدم تشبه به بنی امیه و قتله حسین علیه السلام باشد، درسته؟ اون استحباب اقوا ملاکن میشه. میفرماد خیلی خوب، تزاحم دوتا مستحبه، شما اقوا ملاکن را اخذ کنید. و اگر کسی آمد اقوا ملاکن را ترک کرد و مرجوح را هم اخذ کرد، تعجب، اونم اشکالی نداره، اونم صحیح و اونم در استحبابش باقی است. ولذا اگر کسی آمد صوم عاشورا را صائم شد، بفرمان اونم مانعی ندارد، اونم صحیح هست، حکم صحت صیامش میشد، اونم یه مستحب انجام داده. اما اگر ترک میکرد ثوابش بیشتر، اگر تارک بود ثوابش بیشتر بود از اینکه صوم گرفت، روزه گرفت. توجه میفرمایید؟ ولی بله، این میشه تزاحم دوتا مستحب. در تزاحم دوتا مستحب اقوام لاکنش رو اخذ کنید. حتی اگر کسی اقوام لاکنم اخذ نکرد، مستحب مرجوح رو اخذ کرد، اونم صحیحه، اشکالی نداره. و بنابراین میفرمان کجا اینجا اجتماع امر و نهی شد؟ اصلا نهیت کجا بود؟ نهی نیست، دوتا مستحبه، استحباب دوتاش امره، دوتا امره وارد شده است و در نتیجه دوتا امر با هم تزاحم میکنن، چون بدل ندارد که. نمیتونی تو هم صائم باشی هم نباشی. خب بنابراین یا باید صائم باشی یا صائم نباشی. خیلی خب، پس یکی از این دوتا رو تزاحم میشه. میفرماد تزاحم دوتا مستحبه، هر طرفشو بخوای بله اخذ کنی اخذ کن، اقوام لاکنش هم بخوای اخذ کنی اخذ کن. البته از خارج میدونید، متن آقای آخون نیست، که براءت از دشمنان حسین اقوام لاکن است. عدم تشبه به دشمنان حسین علیه السلام اقوام لاکن است، بنابراین اونو باید اخذ کرد. با این حالی کسی اومد کج سلیقگی کرد که روزه گرفت، روزه عاشورا کنم، روزش صحیحه لکن ترک میکرد ثوابش بیشتر. این جواب آقای آخوند. به همین جا قسم اول رو آقای آخوند چیکار کرد؟ تمام کرد. مرحوم آقای نائینی میاد میدون آقای آخوند، یا آقای آخوند چی آمدی تزاحم بین دوتا مستحب درست کردی و فرمودی که اینجا تزاحم بین دوتا مستحب، میخوای اینو انجام بده، میخوای اونو اقوام لاکن انجام بدی، بهتر است تا مطلب رو با تزاحم بین دوتا مستحب شما یا آقای آخوند حل کردید. میگه این چه راهی بود شما رفتی؟ نمیشد این مسیر رو، این راه رو پیمود. بر آقای آخوند اشکال میکند. کی؟ آقای نائینی. اشکال چیست؟ اشکال بر آقای آخوند اینه، ببینید، میفرماید که خب شما این تزاحم رو در چه مرحله‌ای میگیرید؟ اگر یادتون باشد تزاحم یا در مرتبه امتثال یا در مرحله ملاکات، یعنی تزاحم یا در مرحله ملاکات احکامه که یه چیزیست هم مفسده داره هم مصلحت داره، درسته؟ خب حالا شارع چه جل کنند؟ مطابق مصلحت وجوب بیارن یا مطابق مفسده حرمت جل کنند؟ این تزاحم در باب ملاکات. به آقای آخون میفرماد شما تزاحم و اینجا تزاحم در باب ملاکات میگیری یا تزاحم رو در باب چی میگیری؟ در مقام امتثال میگیری. تزاحم در باب ملاکات با مکلف کاری نداره، اون مالی شاره، شاره سبک سنگین کنه، ببیند این فعلی که مصلحت دارد یا مفسده دارد کدومش میچربه. مصلحت میچربد وجوب جلب کن، مفسده میچربد حرمت جلب کن. او کاری به مکلف نده، مکلف اونی که پاش وسط میاد تزاحم در مقام امتثال که حالا چی کار کنم من. خب با این حال آقای نائینی میفرماند آقای آخوند این تزاحم بین دوتا مستحب رو شما اگر تزاحم در باب ملاکات میگیری، اگر تزاحم در باب ملاکات باشد، میفرمایند خب تزاحم در باب ملاکات اون اولا کاری به مکلف نداره، ثانیا واضح هست اونجا کس را انکسار میشد دیگه، کس را انکسار. یعنی ببینیم آیا مصلحت اقواست یا مفسده اقواست. حالا اینجا مفسده نیست، دوتا مصلحت هست، درسته؟ چون دوتا را مستحب گرفیشون، دوتا مصلحت هست. ببینیم آیا مصلحت صام اقواست یا مصلحت چی؟ ترک صوم اقواست. اون مصلحتی که اقوا باشد کس رو انکسار میشه، اون مصلحت اقوا حکم مطابق او جل میشه، حکم مطابق او جل میشه. بنابراین چون کس رو انکسار میشه دیگه در باب ملاکا، بنابراین میذاریم دوتا رو مقابل هم. خب صوم کل یوم مستحب، اما عدم تشبه به قتل حسین و بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین، اون چی؟ اون اقوا ملاکن است، اون مصلحتش اقواست. ترجمه می‌فهمون؟ بنابراین حکمی که شارع جعل می‌کند مطابق اقوا ملاکن جعل می‌کند، بنابراین میشه ترک صوم عاشورا چی پیدا می‌کنه؟ استحباب پیدا. پس ترک صوم میشد مستحب، نه اینکه دو تا مستحب شما داشته باشی، هم صوم مستحب هم ترکش. نتیجه اگر تزاحم در باب ملاکات شد، بعد کسر و انکسار اقوا ملاکن حکم مطابقش جل میشه. و در ما نحن فی از خارج میدونیم اقوا ملاکن عدم تشبه به بنی امیه هست، بنابراین حکمی که جل میشود چی؟ استحباب ترک صوم عاشورا خواهد. این در جایی که شما بیان تزاحم رو در باب چی بگیری؟ تزاحم رو در باب ملاکات بگیری. و اما اگر آمدید تزاحم را در مقام امتثال گرفتید، خب اگر تزاحم رو در مقام امتثال گرفتید چی کار میکنید؟ اینجا الان متزاحمین شما نقیزینند، درسته؟ صوم و عدم صوم. حالا به فرضی که عدم صوم رو هم شیء وجودی بگیرید، میشه شیئان وجودیان چی؟ لا یجتمعان و لا یرتفعان. شق سومی که ندارد که، شما روز عاشورا اما صائمید اما صائم نیستی. اگه شق سوم داره بگون، شق سوم که ندارد که، پس میشه نقیز. این دوتا صوم عاشورا با افطار عاشورا اینا با هم نقیزانه، درسته؟ خب آقای ناینی میفرمایند اگر شما در مقام امتثال متزاحمین دون نقیزان شدن، توجه میکنید؟ اگر نقیزان شدند، شما بیایی نسبت به هر دوتاش استحباب جعل کنی، این چه میشه؟ این که متناقض میشه، که این چه حکمیست؟ خب مکلف نمیتونه که جمع کند بین هر دوتا. خب جمع بین نقیزان که نمیشه کرد، چجور اومدید برای هر دوتا استحباب جعل کرد؟ توجه میکنید؟ اگر بیاد شارع بر هر دو جعل استحباب کنه، خب یعنی هر دو رو بگد مستحبه، هم صوم هم ترک صوم. اگر هر دو مستحب باشد، خب این جمع بین نقیزینه، چون مکلف که نمیتوند جمع بین نقیزین کنه. شوری که اومدی رو هر دو تاش چیکار کردی؟ رو هر دو آمدی و جعل استحباب کردی. که ان این جعل، یعنی جعل استحباب یعنی چی؟ یعنی بیارش. خب استحباب یعنی شارع میگه بیار دیگه. چه جور شارع میتوند بگد هم صومو بیار هم ترک صومو بیار؟ خب این دارد طلب جمع نقیزین میکند. خب طلب جمع نقیزین که نمیتوند شارع بکند، که بگه آقا هم صومو بیار، من میخوام استو صومو بیار، بعد بگه ترکشم بیار. جمع بین نقیزینه، طلب جمع بین نقیزینه. پس شارع نمیتوند رو هر دوتاش استحباب جعل کنه. اگر آمدی گفتی خب، خیلی خوب، رو هر دوتا نمیتوند استحباب جعل کنه، خب رو یکیش استحباب جعل میکنه، رو یکیش میجعل استحباب. رو یکیش که دیگه طوری نیست که، یا بگه سومو بیار یا بگه ترکو بیار. میگه اینم طلب حاصله، اینم طلب حاصله، چون بالاخره مکلف یا صوم رو میاره یا ترک رو میاره. مثل اینه که شما به یکی بگون آقا شما، من بر تو واجب کردم یا بخواب یا چی؟ یا بیدار باش. تو اگه این وجوبم نکرده بودی، این یا میخوابی یا بیدار بود. این طلب حاصله، چون از این دوتا که خارج نیست که. یا ببینید، یا فرد نائمون یا چی؟ یا در عالم یقظه و بیداری است. این حد وسط ندارن. خیلی خوب، بنابراین اگر شما گفتید که بخواب یا بیدار باش، یکی از این دو را من بر تو واجب کردم، میگه عقلش کنه. خب این که طلب حاصله، یا ما خوابیم یا بیداریم، این چه وجوبیه؟ اینجام اگر بگرد یکی از این دوتا رو من برات چه کردم؟ مستحب کردم، یا صوم را یا ترک صوم را، این که طلب حاصله. خب به خاطر این که عبد یا صائم است یا تارک صوم است، شق سوم که ندارد که. بنابراین ببینید آقای ناینی اعتراض میکند به مرحوم آقای آخوند. کجای کار رو آقای ناینی چسبیده و لم اعتراضش بر آخوند چیه؟ لم اعتراضش بر آخوند اینه، یعنی اونی که محور اساس اشکال آقای ناینی است، میگه آقا صوم و افطار متناقضین، شیئانی است که زان، وجودیانی است که لا یجتمع آن و لا یرتفع آن، یکیش لا محاله هست. عاشورا که میاد مکلف اما صائمون و اما مفطرون و شق سوم ندارد. و چون شق سوم ندارد، وقتی نقیزان شد، میگه وقتی متزاحمان نقیزان شد، شما دیگه نمیتونی رو نقیزان بیای بگوی هر دو تاش مستحب. چرا؟ چون اگه هر دو مستحب باشه میشه طلب نقیز، میشه شارع از تو درخواست کرده دو تا نقیزان رو بیاری، نمیشد که. اگر گفتی خب دو تاش نه، یکی از این دو تا مستحبه، میگه اونم که طلب حاصل، لا محاله، یا صائم است یا غیر صائم است، اینم طلب حاصل است. میگه پس این تزاهم دوتا مستحبی که شما آقای آخوند برای ما درست کرده، این تموم نیست. و سرش اینه که این متزاهمین اینجا متناقضینن. چون متناقضینن، این اشکال، این تقریر شما، این جواب اشکال شما تمام نمیشه. این اشکال آقای نائین. مرحوم آقای خویی ساعت گذاشته جلو. مرحوم چون اینو بگم تموم کنم. مرحوم آقای خویی میاد همین جا به آقای نائینی اشکال میکنه. مرحوم آقای خویی به آقای نائینی میگد آقا شما صوم و ترک صوم رو متناقضن گرفتید. متناقضن شیئان وجودیانه، اما اگر ما یه چیزی داشته باشیم که نقیزش دو شی باشد، اگر ما یه چیزی داشته باشیم دو تا نقیز داشته باشه، باریکلا الف شیء ماست، یه نقیز ب دارد، یه نقیز جیم دارد. خب اگر ما شیئمون دو تا نقیز داشته باشد، اون وقت فرمایش آقای آخوند درست میشن، چون تمام محور بیان آقای نائینی این بود که شما نقیزانه، یا اینه یا اون. حالا آقای خویی میاد یه نقیز دیگه اضافه میکنه، میگه اگر شیء شما لهو نقیزان باشد، دو تا نقیز داشته باشه، بنابراین اگر شارع بگد یا اینا بیار یا نقیز اول را، خب اون وقت دیگه درست میشه، دیگه اشکالی نداره، درسته یا نه؟ میگه یا الف را بیار یا ب را بیار، اما جیم را من نمیخوام تو بیاری. توجه میکنی؟ این دیگه درست میشه دیگه، اون دیگه اشکال آقای نائینی برطرف میشه. و آقای خویی میفرماد آه صوم یوم عاشورا دو تا نقیز دارد، یه نقیزش بله اینه که شما بری افطار کن، این درست، یه نقیز دیگر داره، نقیز دیگرش اینه که تو روزه بگیری اما با قصد قربت نباشد، یعنی روزه رو گرفته تا آخر
رژیم گرفته
باشی، خیلی خوب، اما قصد قربت نکرد. خب اینم یه روزه است یا نه؟ روزه بدون قصد قربت صیامه؟ صیام عبادت، عبادت چی میخواد؟ قصد قربت میخواد. وقتی بدون قصد قربت گرفته، درسته؟ وقتی بدون قصد قربت گرفته پس صائم نیستی، پس اینم نقیز صیامه، درسته؟ لذا آقای خویی میفرمان آقای نائینی اساس اشکال شما اینه که نقیزان دو تا شی باشه. حالا اگه اومدی برای نقیز دو تا مورد نقیز درست کردی، مثل این مورد که ما میتونیم یه نقیز سوم در نظر بگیریم، به این که بگم صیام، عدم صیام که افطار بگیری، یکی دیگه بگم نه صیامی که بدون قصد قربت. خیلی خوب، اونم نقیزه سیامه دیگه، چون اون عبادت نیست، صحیح هم نیست. خب شار اینجا میتوند چیکار کند؟ فرمایش آقای آخوند جاری میشه. چرا؟ شاره میگد آقا من یا اینا بیار یا اونا بیار، اما سیام بدون قصد قربتا نمیخوام بیاری. رو دوتاش میتوند جلی استحباب کند یا نه؟ میتوند دیگه، اشکالات آقای نائینی برطرف میشه. اولا طلب نقیزن نمیشه، چون یه نقیز ترک میشه. خب بعدم طلب حاصل نمیشه، اینجور نیست که اگر شما یکی از این دوتا رو بیاری طلب حاصل میشه، نه شق سومم وجود دارد که ترک کرده ای. اینم اشکال مرحوم آیت الله خویی به آقای نائینی. نقدی بر آقای خویی وارده، تأمل بفرمان تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.